Yekşembe 11 Mais bon, il y a beaucoup de doux en enfant de Sani. Mes hommes hastent. Chabé de Yadou d'Arrena, je m'en hastine, moi, il doit en pied. As Boudin à Handelheimor, n'a pas bon machit, là. Bétonine. On sait un qui boit Yadou Chayat, Achmore Panchir, Achmore. تو سه روزی که خدمتون نبودیم و اخبار امروز رو تقدیمتون بکنیم. دیشب مشکلی پیش اومد. با تاسف مودم خانگی اینترنت ما هک شد و با جایی که خدمات اینترنت رو میداد ارتباط گرفتیم و آنها گفتن که باید مودم رو تعویض کنیم. خب ما تا زمانی که برای دایو فرصت بود این تلاش رو کردیم، چون همون لحظه‌ای که دایو آغاز شد 20 دقیقه قبلش متوجه این مشکل شدیم. از سر شب مشکلاتی بود، ولی فکر میکردیم که با اینترنت گوشی بتونیم دایو رو انجام بدیم. بعد دیدیم که اون اینترنت هم کشش لایو رو نداره. ناچار سعی کردیم مودم رو جایگزین بکنیم، اون هم نشد. که خب با تاسف دایو دیشب رو از دست داد. نمیدونم چرا این عملات و هک کردن ها و این چیزها ادامه داره، در حالی که الان خیلی از دوستان خودشون هم متوجه شدن که در افغانستان واقعا چه اتفاقی در حال وقوع هست. بعد از اتفاقاتی که در دایکندی افتاد دیگه حرفی برای گفتن نمیمونه. یک استان رو دارن وضعیت جغرافیاییش رو تغییر میدن، دارن مردمشون کوچ اجباری میدن و اگر قبلا هم کوچ اجباری دروغ بود، خب الان که دیگه در مورد شیعیان و زن و بچه اونها و خانواده اونها در آستانه فصل سرد داریم اتفاق میفته. الان که دیگه باید این اخبار منعکس بشه، باید دربارهش موضوع گرفته بشه. اگر حالا هم بنا باشه خاموش بمونیم، نمیدونم دیگه کی وقت حرف زدن هست. اصلا دعوای پنجشیر و کیراس میگفته که دیگه اینا رو ول بکنید. در دایکندی آیا شاهد جنایت هستید یا نه؟ بیایید واسه الان که دیگه میبینیم داره چه اتفاقی میفته. بگذارید امشب من اخبار پنجشیر رو مواردی رو یادداشت کردم، در موردش با شما صحبت میکنم. در مورد بعضی از درگیری هایی که دیروز و پریروز در چاریکار بود، امروز در کابل درگیری هایی بوده، خبرهایی از امروز کابل هم به شما خواهم داد و دربارش حرف خواهم زد. اما پیش از اون توضیح بدم، امشب میزبان یکی از عزیزان هستیم، جناب آقای کریمیان. ایشان در مرز تشریف داشتن و جزو خیرینی بودن که همراه با بعضی از گروه های جهادی در مرز خدماتی رو به مهاجرین میدادن در نقطه مرزی روی خطوط مرزی. شاهد مواردی بودند که امشب ما از زبان خودشون خواهیم شد. جناب آقای بهنام کریمیان، دوستانی که پیام میدن میگن صدا ظاهرم خشخشی داره، من باز میکنم این گوشی رو باید بهتر بشه. نمیدونم، امیدوارم که الان بهتر شده باشه صدا با باز کردن گوشی. گاهی شبها از اون استفاده میشه، میگن صدا بهتر، گاهی که بر میدارم گفته میشه این طوری صدا بهتر. به هر حال آقای کریمیان رو، آقای بهنام کریمیان رو من سعی میکنم که
اضافه کنن به جمع ما. من دعوت میفرستم براشون، در حینی که آقای کریمیان صحبتاشون رو میکنن من گزارش های رو خدمتتون میدم. هر چند دقیقه که بخشی از صحبتشون آقای کریمیان انجام میده من توضیحاتی رو برای شما خواهم داد. سلام جناب آقای بهنام کریمیان، خوش اومدید به جمع ما.
سلام جناب جعفریان، خیلی ممنون از فرصتی که دادید.
زنده باشید. برای دوستانی که توی همین لحظه به ما اضافه شدن، جناب آقای بهنام کریمیان امشب در خدمتشون هستیم. به تازگی ایشان از خطوط مرزی برگشتن، دانشجوی رشته جامعه شناسی هستند در مقطع کارشناسی ارشد در دانشگاه تهران و پیگیر تحولات افغانستان بودن و هستند و مواردی رو در مرز شاهد بودن. ازشون خواهش کردیم که تشریف بیارن و خودشون موارد رو دقیق برای اون توضیح بدن، در مورد مهاجرینی که از دایکنډي آمدن، در مورد وضعیت پناهجویانی که در مرز هستن، رد کردن اینها دوباره به داخل افغانستان. ما در خدمت آقای کریمیان. من به هر 4-5 دقیقه که شما توضیح میدید بخشی که باز نوبت صحبت کردن من میشه، یک سری اخبار رو اعلام میکنم و باز در خدمت شما هستیم. بفرمایید، بخش اول صحبتتون رو میشنم.
بله، بسیار خوب. من سلام عرض کنم خدمت همه کسایی که توی لایف حضور دارن. من اول یه مقدمه بگم از وضعیت مرز میلک، در واقع نقطه صفر مرزی با افغانستان که با ولایت نیمروز هم مرزه. از زمان تصرف کابل ناگهان سیل پناهجویان افزایش پیدا کرد، به طوری که روزای ابتدایی جمعیت حدود 6-7 هزار نفر پناهجو ما توی مرز میلک داشتیم. بعد کم کم یه خورده تعداد پناهجویان کم شد، میانگین شده بود 2-3 هزار نفر، ولی دیروز امروز من خبر دارم که دوباره افزایش تعداد پناهجو داشتیم به خاطر فشاری که طالبان دوباره داره میاره به مردم. صحبت رو من میخوام توی 4 محور کلی عرض کنم خدمتون. بحث اولم در مورد هویت این پناهجوهاست که کیا هستن و انگیزه و اهدافشون چیه. بحث دوم در مورد فرایند عبورشون از دیوار مرزی، دستگیریشون و رد مرز شدنشون. بحث سومم در مورد گروهی هست که اونجا دارن خدمات رسانی میکنن، مدد میکنن به این پناهجوها. و بحث آخرم که یه جورایی میتونم بگم خواسته اصلی ما هست، در مورد اون کمپ موقت پناهجویان هست که مفصل در موردش صحبت میکنیم.
آقای کریمیان، شما چند روز اونجا بودین؟
من حدودا 6 روز.
چند روز برگشتین؟
2 روزه.
بفرمایید.
بله، اول در مورد هویت این پناهجویان و انگیزهاشون صحبت کنم. به صورت کلی خب یه بخش زیادی که به خاطر فقر و بیکاری و اوضاع نابسامانی که افغانستان داره وارد مرز میشن، از مرز عبور میکنن. یه بخششون ولی صرفا فقر و بیکاری نیست، کسایی هستن که به خاطر حفظ جانشون دارن فرار میکنن، پناه میارن. مثلا کسایی که کارمندان دولت سابق بودن یا کسایی که نیروهای بالا مرتبه ارتش بودن، پلیس بودن و حتی سربازایی که بالاخره میدونی چون سربازی اجباری نیست توی افغانستان، کسایی که جزء پلیس بودن، اینا همه ترس دارن و صرف بحث فقر و بیکاری نیست. و یه دسته سومی هم که حالا دوستم شما هم بیشتر در موردش صحبت کنید، کسانی هستن که کوچ اجباری داده شدن، مخصوصا از دایکنډي. یعنی ما مرتب می‌دیدیم کسانی که گروهی می اومدن، یعنی دستگیر شده بودن، و می‌دیدیم که تعداد زیادی هستن، حالا کم و بیش همگر رو می‌شناسن و وقتی می‌پرسیم از کجا اومدید، همه دایکنډي. چرا؟ به ما رسما اعلام کردن که باید ترک کنید روستاتونو. رسما نامه زدن به ما که آقا 9 روز فرصت دارید، باید ترک کنید، ترک نکنید خونه تو پای خودتونه. یا چیزای دیگه هم بالاخره این که دخترانشون رو نیروهای طالب دزده بودن، یعنی به زور گرفته بودن، اینا هم ما به کرات شنیدیم ازشون. کسانی که خب بیشترشون هم شیعیان هزاره هستن. دسته سوم اینایی هستن که نه صرفا به خاطر فقر و بیکاری اومدن و نه صرفا به خاطر حفظ جانشون که پست و مقامی داشته باشن، بلکه کوچجباری داده شدن و جایی نداشتن جز ایران. یعنی ایران
درست.
تنها مأمنشون بوده. این
قبل
هست.
از اینکه به بعدی برسید من چند نکته رو عرض بکنم. ابتدا اینو بگم، خیلی از دوستان پیام میدم و با توجه به اینکه ما روزانه صدها پیام دریافت میکنیم، واقعا بعضی ها رو شاید 10 بار هم پیام میدم من نمیبینم، نمیتونم جواب بدم. از جمله دوست عزیزمون جناب آقای سلیلی، که از عزیزان هستن، از آشنایان بنده هستن، 10-15 بار پیام داده بودم، من تصادفی دیدم. به هر حال دوستان عفو کنن اگر ما پیامشون رو نمیبینیم، یه چیز طبیعی هست. در مورد اینکه طالبان قانون اساسی دوره ظاهرشاه رو گفتن فعلا به رسمیت میشناسن، این قانون اولین سنگ جلوی پای شیعیان افغانستان هست، چون در این قانون مذهب شیعه جعفری به رسمیت شناخته نشده، بلکه مذهب رسمی کشور مذهب حنفی اعلام شده. و این نکته یه که باید عزیزانی که با طالبان زد و بند کردن به فکرش باشن. امروز هم شورای علمای شیعه سرپل درخواست کرده بود که طالبان یک روشنایی بیاندازن و شفاف بکنن که موضعشون در قبال مذهب شیعه جعفری چی هست. وضعیت ترور ها هم کمچنان ادامه داره. دو تا برادر سهراب الدین عثمانی و مهراب الدین عثمانی هم که از اهالی فراه بودن، دیروز در ناحیه 12 شهر کابل ترور شدن. این ترور ها ادامه داره همچنان و درگیری هایی که در کابل همچنان برقراره. در ادامه من ازش حرف خواهم زد. خیلی امروز درباره فرودگاه بگرام صحبت میشد، اینکه چینی ها اونجا اومدن. دیشب چراغ های این فرودگاه روشن شده بود، من با اهالی منطقه تماس داشتم، اما هیچ کدوم نمیتونستن به طور مطمئن خبر بدن که چینی ها در اونجا مستقر شدن یا نشدن. قبل از اینکه من لایو شروع بکنم، یک چند دقیقه قبل از اون دیلی میل یه خبر گذاشت و مدعی شد شب گذشته هواپیماهای نظامی چین در فرودگاه نظامی بگرام نشست کردن. اگر چینی ها اون فرودگاه رو گرفته باشند اتفاق مهمیه. و چند روز پیش هم امریکایی‌ها منتظر بودن که ما اونجا رو تخلیه کردیم، حالا چینی ها آمدن. بعد چینی ها تکذیب کردن. هنوز خیلی چیزی معلوم نیست، اما بعضی ها خبر میدن که چینی ها به بگرام وارد شدن. باید منتظر بود تا این خبر تایید بشه. عذرخواهی میکنم، بخش بعد بفرمایید جناب آقای کریمیان عزیز.
بحث بعد در مورد خود این فرایند عبور کردنشون از دیوار مرزیه. خب همونطور که میدونید جناب جعفریان اونجا کاملا دیوارکش شده دیگه، دیواری که ارتفاع 4-5 متری داره، ولی خب به خاطر بادهای 120 روزه که از جهتش هم شرق به غرب هست، پشت دیوارهای مرزی یعنی سمت افغانستان این شنوماستاد حالت رمل پیدا کرده و مثلا دیوار 5 متری شده 1 متر. یعنی عبور کردن از این دیوارا اونچنان هم کار سختی نیست. خب روی همین حساب اکثرا به راحتی میتونن از دیوارا عبور کنن و میگم معمولا بیش از 95% افرادی که عبور میکنن توسط مرزبانی ایران دستگیر میشن، شبانه کمین میکنن و دستگیرشون میکنن. بحثی که الان اینجا هست سر این فرایند دستگیری شدن، نگهداریشون و رد مرزشونه. من قبل از اینکه بگم این فرایندو میخوام در مورد دو دسته قربانی صحبت کنم آقای جعفریان، یکی خود پناهجویان و یکی سربازای مرزبانی ما. بحث اینه که سربازای مرزبانی خب اولا سربازن، سنشون 18-19-20 ساله و اینکه این فرایند پرتکراریه، هر شب داره تکرار میشه که باید بیخوابی بکشن، کمین کنن و یه جورایی میشه گفت که این پناهجویان افغانی رو منشأ رنج خودشون میدونن. از طرف دیگه خب چون نیروهای مرزبانی هم کم هستن،
که درست فکر میکنن یا غلط بماند، اما چون باعث میشن که هر شب بیخواب بشن و برن گشت بدن و اینها فکر میکنن اینا باعث دردسر و مشکلاتشون هستن. بعد ادامه بدید.
بله. و ضمن اینکه چون تعداد نیروهای مرزبانی در نسبت با پناهجویانی که هر شب وارد میشن خیلی کمه، مثلا یک سرباز ناگهان مسئولیت 50-60 نفر رو داره. خب مسئولیت سنگینی هم هست، یعنی اینکه باید مراقب باشه درگیری پیش نیاد، کسی فرار نکنه و نظم هم حفظ کنه، و اگر هم اتفاقی بیفته خب مسئولیت های زیادی گریبان گیرش میشه. روی همین حساب ما خب از پناهجویان صحبت هایی که باشون میکردیم از بعضی از رفتارای نیروهای مرزبانی ما گله‌مند بودن حسابی، که خب اینو در واقع بحث خیلی مهمیه، یعنی اینکه بالاخره هر کشوری برای ورود پناهجویان سازوکاری داره، ولی اینکه نحوه رد مرز کردنشون، نحوه برخورد به چه شکل باشه، این تو حافظه تاریخی مردم افغانستان میمونه. و به نظرم باید در واقع یک توجیه بشن نیروهای مرزبانی که آقا بله ما مجبوریم که رد مرز کنیم اکثر پناهجویانو، نه همشونو، ولی نوع مواجهه خیلی اهمیت داره که حالا من جلوتر بهش اشاره میکنم. بحث بعدی که میخوام بگم جناب آقای جعفریان، بحث نیروهای
آره قبل بین بحثای شما بنا شد من اخبار بگم، تا تکمیل صحبت شما اینو بگم که آقای کریمیان به نکته مهمی اشاره کرد. اگر دوستانی از مسئولین مرزبانی صدای ما رو میشنوند دقت بکنند، سربازی که شما در یک مرز دور افتاده در مثلا مرز ایران و ترکیه میذاری تو بوجک نگهبانی میده، با سربازی که در مرز ایران و افغانستان روزانه ممکنه با صدها مهاجر و پناهنده روبرو بشه وضعیتش خیلی فرق میکنه. همینطور که آقای گرمیان گفتن، اینها سربازان جوان 18-19 ساله هستن، شیوه برخورد با مخاطب پناهندهشون رو بلد نیستن، اینها آموزش ندیدن، ممکنه رفتارهایی بکنن از سر خشم، از سر ناراحتی و آزار بدن این پناهنده ها رو، و اینها یک عمر با ذهنیت منفی نسبت به ایران و جمهوری اسلامی ایران و اینها برگردن به خاک خودشون. سربازانی که در این مناطق مستقر میشن باید آموزش ببینند، باید از بین سربازان تحصیل کرده، سربازانی که توجیه شدن که چطور با پناهجو روبرو بشن، وگرنه که خب اون آدم شاید مجبور بره گشت بده، فکر میکنه اینا هم باعث گشت و درد سر شدن، عقدش و سر اونها خالی میکنه و ما به وفور از پناهنده ها نارضایتی و دلخوریشون رو میشنویم نسبت به برخوردهایی که اینا داشتن. بعضی از ویدیوهای اینها هم دست به دست شده که باعث آبروریزی این سرزمین در افغانستان و در سطح جهان شده که هنوزم بسیاری است در فضای سایبر قابل دسترس. این نکته رو خواهش میکنم دقت بکنید. خیلی خوب اشاره کرد آقای کریمیان که دو تا قربانی هست، اونا هم قربانی هست، اینا هم قربانی هست، به خاطر که این بچه آموزش نیده، 19 سالش بوده، از یه روستایی بالا شده رفته سربازی، راست بردنش مرد افغانستان، حالا شب 100 نفر رو میگیره، هم باید مواظب باشه این فرار نکنه، هم آسیب نبینه، هم هزار یه نکته دیگه، دو روز هم هست نخوابیده، خب یه برخوردی میشه، اتفاقی میفته که آبروی این سرزمینه و خوبه که بهش دقت بشه. در مورد درگیری امروز در کابل خیلی اخبار رسیده بود که دوستان بدونن، دیروز هم در چاریکار درگیری رخ داده بود، پریروز در واقع که دیروز اخبارش منتشر شد، اونجا یک عملیات علیه طالبان شده بود و اونها مدعی بودن که نیروهای داعش بودن. عملا این روزها هر کس که علیه طالبان عملیاتی میکنه، طالبان مدعی میشن اینا داعش، و چه اونها باشن چه نباشن، چه از خودشون باشن چه نیروی مقاومت باشن چه بقیه طالبها باشن، در مورد چاریکار هم همین ادعا رو کردن، بس زدن چند تا خونه رو تلفوندن، چند تا خونه رو با خونپاره زدن، در حالی که خونه های مردم عادی بود و کلی زن و بچه اونجا کشته شدن. اخبارش هم شاید شما گرفتیم که باشو دیدیم، اما اینا مدعی بودن که اینا داعش بودن و این مناطقی که با خونپاره و موشک مورد حمله قرار دادن خونه آدم های داعش بود. امروز هم بعد از ظهر که طالبی ساعتی سر شب درگیری ها ادامه داشت در منطقه خیرخانه، منطقه کالیزمیر، یک درگیری شدید با سلاح سبک و سنگین ادامه داشت و باز طالبان مدعی شدن که افراد داعش بودن، سه نفرشون کمربند انتحاری داشتن و اینا کشته شدن. اما اخباری که از داخل میرسه متناقض، یک عده مدعی شدن درگیری بین طالبای بدخشی و طالبای جریان حقانی بوده، و یک عده مدعی شدن که درگیری بین نیروهای مولا تاج محمد مجاهد و بخشی از طالبان بوده که اینها میخواستن وارد خونه آقای تاج محمد مجاهد بشن، اونو اسیر کنن، دستگیر بکنن، خونه رو بازرسی بکنن و این نیروهای ایشان اجازه ندادن. آقای تاج محمد مجاهد خودش از ملاهایی بود که گرایش های به طالبان داشت، در دوره آقای غنی هم سمتی داشت، یک دوره نماینده مردم بود دوره 15 هم در پارلمان، یک دوره ایشان معاون اداری مالی وزارت ارشاد و حج و اوقاف افغانستان بود، یک دوره والی ولایت کابل بود، استاندار بود. قبلا هم در دوره جهاد واروسا ایشان جز فرماندهان جهادی بود. به هر حال اخباری که از اونجا میرسه ضد نقیضه که درگیری امشب در خیرخانه چی بوده. این هم که دوستان هی اصرار دارن آقا اینو توی پیجتون بذارید اونو ببین، اخبار باید تایید بشه، نمیشه همینطور اومد یک خبری گفت این خونه تاج محمد بوده یا داعش بوده. در این که داعش نبوده ما به یقین رسیدیم، یعنی من با خود دوستانی که بین طالبان دارم باشون ارتباط داشتم، اینا مدعی بودن که درگیری بین دو گروه از طالبان، یک گروه که حالا شاید جریان حقانی باش مشکل داره و یک گروه دیگری از طالبان. این کشمکش ها در جاهای مختلفی در افغانستان این روزها شاهدش بودیم، حالا در کابل هم به وقوع پیوسته و در منطقه خیرخانه خیلی هم امروز بالا گرفت. این که حالا دقیق چه بوده باید منتظر بشیم تا اخبارش برسه. در خدمت ما کردیم، بخش بعدی رو بفرمایید.
بله، در مورد نیروهای حاضر توی منطقه میخوام صحبت کنم که واقعا کار ارزشمندی آقای جعفریان دارن انجام میدن. الان قرارگاهی تحت عنوان قرارگاه انقلاب بدون مرز با حمایت مالی و قانونی خیریه جهت فعاله توی خود مرز میلک، یعنی دقیقا گذرگاهی که رد مرز میکنن، حالت موکب مانند زدن و یه سری خدمات اولیه رو میدن به پناهجوها موقعی که اینا تجمیع میشن، از پاسگاه مختلف گرفته میشن و قرار هست که رد مرز بشن. اینجا محلیه که در واقع این دوستان ما حضور دارن و خدمات رسانی بهشون میکنن، شامل این که بالاخره یه آب معدنی خنک به این افراد بدن، یه نون پنیر بهشون بدن، عدسی بهشون بدن و به تازگی هم تونستن که غذای گرم هم به اینا بدن و یه سری خدمات بهداشتی و پزشکی اولیه که به نظرم کار بسیار ارزشمندیه، چون این فقط بحث دادن این آب و غذا نیست آقای جعفریان، این دلجویی هم که صورت میگیره اونجا. من خودم بارها اونجا شنیدم از پناهجوها که میگفتن ما تا اینجا اومدیم ولی هیچ کسی از ما نپرسید که شما خواستت چیه، یه نفر حرف دل ما رو نشنیده، بالاخره ما یه جا اومدیم که یه نفر داره به ما میگه که تو چته، تو مسئله چیه، ما کسی رو داشتیم که یعنی عشق میریختن و مثلا شعر فاضل نظری آقای جعفریان برای ما میخوندن، شعر سعدی برای ما میخوندن که انگار مثلا عقده دلشون باز شده بود اینجا و ما میدونیم داریم رد مرز میشیم، ولی اینکه ما بالاخره میدونیم کسایی هستن که ما براشون اهمیت داریم، حضور ما براشون اهمیت داریم، بسیار ارزشمنده. چون اینایی که میان کسایی هستن که مدت هاست آوارن، یکی دو روزه که پای پیاده با اون ترس و لرز از دست طالبان فرار کردن و الان به جایی رسیدن که حداقل یه نفر حرفشون رو میشنوه. اینم موقعیت آقای جعفریان که این کسایی هستن که دیگه در اوج ناامیدی ان، یعنی آخرین امیدشون این بوده که از مرز ایران گذر کنند، این آخرین امیدشون هم تبدیل به ناامیدی شده، یعنی تو یکی از شکننده ترین لحظات زندگی هستن، قرار دیپورت بشن از جایی که میخواستن فرار کنن، ولی تو این لحظه هستن که این بچه ها حضور دارن و اکثرشون هم مدت های زیادی که دور از خانواده هستن، خیلی هاشون بچه های همون منطقه هن، اطراف زابل و زهک هستن، حالا از جای دیگه هم میان و با اینا صحبت میکنن، حرفشون رو میشنون، بهشون میگن که ما پیگیرتون هستیم، تحولات افغانستان دنبال میکنیم و احساس سمپاتی و همدلی باهاتون داریم. امیدوارم که این کارشون حمایت بشه، مشکلی براشون ایجاد نشه، بتونن کارشون رو ادامه پیدا کنن، چون یه بخشی از باز این که بخوان خبررسانی کنن از وضعیت هم نگران اینن که یه موقع متوقف بشه این فعالیت هایی که دارن تو منطقه میکنن، چون خودجوشه، عملا میتونم ادعا کنم که خودجوشه و ترس از این دارن که اگر بخوان خیلی خبررسانی بکنن جلوی کارشون گرفته بشه. اینم بحث بعدی. و موضوع آخری که میخوام اشاره کنم آقای جعفریان، که خواسته اصلی ماست و به نظرم مشکل تا حد زیادی، نه کامل ولی تا حدی میتونه حل کنه، بحث احداث کمپ موقت پناهجوییه. اینو فقط از منظر اخلاقی هم نمیگم، از منظر منافع ملی هم این کمپ کاملا حضورش نیازش فهم میشه. ببینید کسایی که میان اونجا، خب یه بخشون بالاخره پیرن، جوونن، خانومی هست که بارداره، نیاز به کمک های اولیه داره، که خب شرط اخلاق و انسانیت حکم میکنه که این خدمات اولیه داده بشه، یا مثلا گرسنه‌ن، تشنه‌ن، خب یه آب و غذایی بهشون داده میشه. ولی بحثم بحث بر سر منافع ملیه. گفتم کسایی که میان فقط به خاطر فقر و بیکاری نمیان، خیلی هاشون اینا صاحبان سرمایه هند. اینا مهارت دارند. ما مثلا کسی میدینیم که آقا این 4 تا زبان بلد بود، کسی بود که مثلا مدارک شما نشون میداد این توی مثلا سازمان احصائیهشون آمارشون پست بالایی داشت، خیلی از افسرهای بلند مرتبه شون، کسی بود که پول زیادی با خودش آورده و حرفش بود که آقا من اصلا میخوام بیام سرمایه گذاری کنم اینجا. خب ما همه رو داریم به یه چوب میرونیم، همه رو بلا استثناء رد مرز میکنیم. خب این نشد که. یعنی اگر ما بتونیم یه کمپ موقت پناهجویی راه اندازی کنیم، اون موقع میتونیم یه سازوکار غربالگری هم در کنارش را بیفته، چون هم امکان شفافیت وجود داره و سازوکار غربالگری و گزینش هم به وجود میاد. خیلی از جالب، خیلی از کسایی که اومده بودن ادعا میکردن که آقا ما اوراق هویتی داریم، ولی خب ایرانه، شما اگر یه روز دو روز به ما فرصت بدید میفرستن برامون، ولی خب امکانش نبود، شب دستگیر شده بودن، تا قبل از ظهر باید رد مرز میشدن. خب اگر این کمپ بود که ما میتونستیم یه روز دو روز نگهداریشون کنیم، صدق یا کذب ادعاشون برای ما مشخص میشد. یا یه مسئله دیگه این که خب ما میدونیم خیلی از ایرانی ها هستن، خیلی از هموطنهای ما که پیگیر تحولات افغانستانن و احساس سمپاتی و همدلی هم دارن، ولی نمیدونن که چطور باید کمک کنن. بارها به ما گفتن که شمایی که رفتید وارد منطقه شدید، ما چطور میتونیم کمک کنیم؟ خب اگر کمپ پناهجویانی باشه، خب اون موقع میشه کمک کرد، هم خود مردم ایران، هم آقای جعفریان افغانستانی ایرانی هایی که الان ساکن ایرانه، اونا هم به شدت پیگیره مثلا، و روش اینه که ما چجور میتونیم کمک کنیم. میخواین خدمات کالا بفرستیم، دارو نیاز دارید، مواد اولیه پخت و پز نیاز دارید، پول نیاز دارید، خب ما چجور به دست شما برسونیم، بگید ما کمک کنیم. و نکته سوم، خیلی از سازمان‌های بین‌المللی مثل صلیب سرخ جهانی اگر کمپ پناهجویی باشه، اونا هم میتونن سهم خودشونو ادا کنن، یعنی همش هم به عهده در واقع دولت ایران نباشه. این کمپ پناهجویی اونچنان چیز پیچیده‌ای هم نیست، یه کمپ موقت. ما بررسیایی که کردیم، حالا سوله‌ای هم وجود داره تو منطقه که بتونن حداقل 2-3 روز، حالا بستگی به اون افراد پناهجو، نگهشون دارن، که ما نخواهیم همه رو بلا استثناء رد مرز کنیم. امکان غربالگری این خیلی اهمیت داره. افرادی هم که مهارت دارن، مهارت‌های عمده دارن، چند تا زبان طرف بلده، توی پایگاه اجتماعی بوده که مهارتش به کار ما میاد، ما همه رو داریم رد مرز میکنیم. خب این نشد که. این که از لحاظ عقلانی و از لحاظ منفعت ملی هم درست نیست. و اینم بحث کمپ که فکر میکنم هم باید بحث نامنگاری های دولتی و پیگیری های دولتیش بشه، و هم از این طرف تبدیل به مطالبه عمومی بشه، و امیدواریم که حالا ما در صدر هستیم یه کارزار را بیفته، حالا امیدوارم شما کمک ما بکنید، یه کارزار را بیفته که یه فشاری هم بیاد برای راه اندازی هرچه زودتر این کمپ پناهجویان. بفرمایید.
همینطور که گفتید، بعضی از اینها اگر برگردانده بشن به اون طرف مرد، جانشون در خطر، کشته میشن اینها. و عجیبه که هیچ دستگاهی نیست در اونجا غربالگری بکنه، تعدادی از اینها جدا بکنه، مثلا خود جمهوری اسلامی ایران توی تبلیغات شده رو برای سرمایه گذاری دعوت میکنه، به قول شما طرف آمده کلی هم پول هم روش دوباره اینو رد وضع میکنه. خب باید یه تشکیلات اونجا باشه، بعضی از اینها بر اساس همین قوانین موجود پناهندگی شامل حالشون میشه، اما چون هیچ دستگاهی اونجا نیست که این قبالگری رو بکنه، همینطور که میگی اینا رو شب میگیرن روز بعد برمیگردونن میره. اما اون چیزی که منو آتش زد و بسیار متاثرم کرد اون بخش خانواده هایی بود که میگی اینها به ناچار با توجه به کوچ اجباری که در اون منطقه بویژه در استان دایکنډی رخ داده، شیعیانی هستن که از اونجا به زور از خانوادهشون اخراج شدن، بعضی از دختران اینها رو گرفتن با خودشون بردن، قله اینها دار و ندارشون زندگیشون رو گرفتن، اینها به امیدی میان، شیعیانی هستن که پناه میارن به این مرز و شب از دیوار مرزی میگذرن، صبح دوباره اینها رو برمیگردونن داخل افغانستان. دوستان دلسوزی که بودن خب حالا تشریف ببرن، اینها که دیگه خانواده های شیعی هستن که به امید سرزمین امن به این کشور آمدن. یک تشکیلات باید اونجا باشه که ببینه این جماعتی که وارد شدن کدام ها باید برگردانده بیشن، کدام ها باید نگه داشته باشن. اگر شما بدونی آدم بعد میگردن به محضی که برگردانده شد اون طرف اعدام میشه، تیر باران میشه، چجور میشه اون آدم ها شب سر به بستر بذارن در حالی که میدونن گروهی رو دارن بعد میگردونن که قطعا روز بعد اینها کشته میشن. نمیدونم چه وضعیتی بود، چطور میشه این تقسیم بندی رو انجام داد. امیدوارم اگر صدای ما به گوش کسی میرسه ترتیب اثر بدن و همینطور که گفتید یک تیم قوانگری اونجا بذارن، یک کمپ موقت بذارن تا بشه خیلی از موارد رو جدا کرده از بین اینها و امکاناتی رو برای ماندن در ایران تقدیمشون کرد. اینکه یک جا اینها رو بگیریم برگردن این چاره نیست، خیلی کار عبثیه. اگه نکته مونده میشنوم، اگر نه که
من فقط نکته آخرمو بگم اینه که خب اولا این مدتی که دوستان اونجا کار میکردن بالاخره کمابیش خبرش رسید به بعضیا، خیلی دوست داشتن که بدونن چطور همکاری کنند و تشکر میکردن از این پویش. حالا امیدواریم با راه اندازی کمپ پناهجویان به هدف خودش حداقل برسه، این خیلی اهمیت داره. و یه نکته آقای جعفریان، این که مرز قاعدتا جای استقباله نه جای بدرقه، کمپ پناهجویانه که جای بدرقه است. یعنی ما باید یه کمپی در نظر بگیریم، غربالگری بکنیم و کسانی که بالاخره شامل حالشون نمیشه، امکانشون ندارن، خب رد مرز میشه. مرز بدون هیچ غربالگری رد مرز میکنیم، من که خاطر ندارم این قاعده باشه که در واقع خود مرز ما بیایم بدرقشون هم بکنیم، این چندان شایسته نیست. یه نکته آخرم بگم در مورد این که گفتید خیلی ها جانشون رو در دست گرفتن و اومدن. ما موارد داشتیم کسایی که هم از اندامشون مشخص بود، هم از مدارکی که داشتم که اینا کماندو بودن، کماندوهایی بودن که علیه طالبان جنگیده بودن، حالا یا همراه با جبهه مقاومت توی پنجشیر یا جای دیگه، که خب بالا دستیاشون مجبورشون کرده بودن که سلاحشون رو تحویل بدن. ولی حرفشون این بود یا آقا ما وقتی سلاحامون رو مثلا چال کردیم توی پنجشیر، ریش سفیدانمون بهمون گفتن که با این که طالبان به شما امان نامه داده، ولی ما میدونیم که شما به دستشون بیفتید جونتون کامل در خطره، شما سلاحاتون رو چال کنید برید ایران. بعد که جبهه دوم مقاومتی شکل گرفت شما دوباره برگردید. و خیلی این حرفش این بود که ما امید داریم حداقل یه مدت بتونیم اینجا بمونیم، بعد خودمون برمیگردیم و منتظریم که دوباره موقعیت شکل بگیره. ولی اینا هم بالاخره وقتی هم برمیگردن به ما گزارش، چون بعضی بودن مثلا یه بار رد مرز شده بودن، بعضی 3 بار 4 بار 5 بار مورد اینطور هم داشتیم و اون طرف هم نیروهای طالبان به شدت بد باشون برخورد میکنن و ما میدیدیم که به قول خودشون لت و کوبشون کرده بودن، با قنداق زده بودن پای چشمشون، اون طرف هم با پناهجویانی که رد مرزشن به شدت بد برخورد میشه. و همین، خیلی ممنون از فرصتی که من دادید آقای جعفریان،
زنده
تشکر میکنم
باشید.
از شما.
قربان شما کردیم. خدا نگهدارتون باشه.
خدا نگهدار.
خب من ادامه میدم ما با این اخباری که مال دیروز و امروز هست. امروز یک انفجار در مسجدی در کابل رخ داد که گفته شد در مراسم فاتحه خوانی مادر آقای ذبیح الله مجاهد رخ داده این انفجار، اما رسما این اعلام نشد. در مسجد جامع عیدگاه کابل این انفجار رخ داد. اخبار در مورد تلفات زد و نقیض هست. تا 30 کشته و زخمی اخبار تایید شده است که 10 کشته و 20 زخمی رو شامل میشه. باز امارت داعش رو متهم کرده و گفته که عملیات رو اونها انجام دادن. هنوز خود مجموعه داعش که حمله که به میدان هوایی و فرودگاه کابل داشت، اونجا خاطرتون هست دیگه، اعلامیه منتشر کرد و مسئولیت به عهده گرفت، اما در مورد حمله امروز تا هنوز داعش اطلاعیه نداده و مسئولیتی بر عهده نگرفته. اما به هر حال امروز در مسجد عیدگاه کابل حمله صورت گرفته، حمله انتحاری و دومین حمله انتحاری از نوع خودش هست که در کابل بعد از روی کار آمدن امارت رخ میده. اگر خاطرتون باشه قبلا در همین لایف‌ها در مورد خطر بروز گرسنگی و قحطی در افغانستان من تذکر دادم. توی این دو روز رئیس بیمارستان ولایتی بادغیس و رئیس بیمارستان ولایتی غور دو تا مصاحبه کردن که بسیار تکان دهنده است. رئیس بیمارستان ولایتی غور گفته که ظرف ماه‌های گذشته 300 کودک به این بیمارستان به خاطر بیماری‌های فجیع و شدیدی که داشتن آورده شدن و بعد که معاینه کردیم اینها رو دیدیم که همه‌شون مشکلشون سوء تغذیه است و از این 300 تا حدود 20 نفرشون فوت شدن به خاطر سوء تغذیه. امروز هم رئیس بیمارستان ولایتی بادغیس صحبت کرد، ایشون هم گفته بود که به طور متوسط روزانه بین 150 تا 200 نفر به بیمارستان بادغیس مراجعه میکنن که 90% اینها بیماری خاصی ندارن، بلکه مشکلشون سوء تغذیه است و مشکل گرسنگی در واقع دارن. باز هنوز با وجودی که توضیح دادم در برای فرودگاه بگرام و عملیات امشب در خیرخانه کابل با سوالاتی میرسه، دوباره تاکید میکنم در اینکه در فرودگاه بگرام چینی ها مستقر شدن یا نه اخبار دقیقی به دست ما نرسیده. گفته میشه نیروهای چینی بخش های از قوای فنی خودشون، به تعبیر افغان ها بخش های تکنیکیشون رو در فرودگاه بگرام جابجا کردن. از کردم دیلی میل هم یک گزارش داده بود که اولین هواپیماهای چینی در فرودگاه نظامی بگرام که در شمال کابل در 80 کیلومتری کابل هست اونجا فرود اومدن. اما اینکه این خبر توسط برای خبرگزاری ها و نیروهای بومی تایید شده باشه خبر نیست. مردم محل که من تماس داشتم میگن که چینی ها آمدن مستقر شدن، چراغ های فرودگاه دو شبکه روشنه، اما از نشست و برخاست هواپیما چیزی نگفتن. اخباری از نشست و برخاست هواپیما ها در بقیه جاها میرسه. مثلا امروز از غزنی خبر رسیده بود که هواپیماهای بدون سرنشین مرتب در آسمان غزنی دارن پرواز میکنن. این در حالیه که طالبان تکنولوژی و مسئله فنی هواپیماهای بدون سرنشین در اختیار ندارن، لذا به طور قطع این هواپیماهای بدون سرنشین که در غزنی پرواز میکنن متعلق به طالب نیستن. مسئله اینه که اینا متعلق به پی هستن. که دارن در آسمان قصدی مرتب رفت آمد میکنن. یا امروز از خوست خبر رسیده بود که یک هلیکوپتر یا چرخبال در فرودگاه خوست در منطقه‌ای که قبلا تحت کنترل امریکایی‌ها بود و نیروهای قوای هوایی امریکایی‌ها و ناتو اونجا مستقر بود، یک چرخبال ناشناس فرود اومده و هیچ کس هم نمی‌دونست که این مال کی بوده، متعلق به طالب بوده نبوده. از این اخبار میرسه از داخل افغانستان، اما همشون گم گم و هم هنوز اخبار تایید شده چیزی به دست ما نرسیده. یک خبر هم از آقای حمید خراسانی منتشر شده بود. این آقای حمید خراسانی که چند بار اینجا صحبتش رو در لایف ها و دوستانی که نمیشناسن، این حمید خراسانی به تعبیر افغان ها یه لندغر، یه بدمعاش، یه شعبان بیماخ پنشیر بود ایشان و جز به اوباش پنشیر که دردسرهای اونجا ایجاد کرد. یک موقعی در زمان آقای غنی ایشان مدعی درگیری با طالبان و کوچی ها بود. اون فیلمش پخش شد که میگفت کوچی ها اجازه ورود به پنشیر ندارن، بلکه طالبان قدرت گرفتن به طالبان پیوست و الان یه مسئولیتی از طرف طالبا به او داده شده تا در پنشیر، در استان پنشیر اونجا سمت گرفته، در پلیس مسئولیت گرفته. یک ویدیو از ایشان پخش شده بود که میگفت مردم رو به جرم پنشیر بودن میکشن و به ظلم نیروهای امارت اعتراف کرده بود. معلوم میشه که این فشار در پنشیر اونقدر شدید بوده و اونقدر جدی بوده که آدمای مثل آقای حمید خراسانی هم که نفر خود اون هاست یا اون مولوی آقا میر که مسئول استخبارات طالب هاست در پنشیر، اینها هم به زبان آمدن و از ظلم طالب ها و اینکه افراد رو به جرم پنشیر بودن میکشن به تنگ آمدن و به این ظلم دارن اعتراف کن. خب بحث پنشیر شد، من یه توضیحاتی در مورد اخبار پنشیر بدم. ببینید عزیزان، اغلب شما شبهایی که موضوعات دیگری مطرح میشه مرتب سوال میفرستی و تاکید میکنی از پنشیر چه خبر، از پنشیر چه خبر. باید خبری باشد، یک خبر رو نمیشه ساخت و اینجا عرضه کرد، و دیگر اینکه خبر باید موثق باشه. یعنی ممکن ما امروز خبری گرفته باشیم اما چون اطمینان نداریم خبر درست باشه، شاید هم بعد به نتیجه برسیم که درسته اما سرعت اعلام خبر رو نمیتونیم فدای صحتش کنیم. بعد اطمینان پیدا کنیم خبری که دریافت میکنیم دقیق هست، بعد اونو براتون بگیم. در این چند روز اخباری که از پنشیر و دره های مجاور رسیده اخبار خوبیه. در اندراب که دره هست به موازات پنشیر در شمال پنشیر، نیروی مقاومت برخواسته، فرماندهان مشهوری که از دوره جهاد باقی موندن مثل قماندان خیرخواه، مثل قماندان غنی، مثل قماندان امام نورزاد، اینها به کوه رفتن و مقاومت جدی را شکل دادن. از اون طرف هم آقای جنرال صالح محمد ریگستانی، آقای قماندان حامد سیفی از بچه های پنشیر که جریان مقاومت در پنشیر رهبری میکنند، دارن تلاش میکنند تا در یک نقطه جغرافیایی با این بچه های اندراب یک جا بشن و جریان مقاومت را تقویت بکنند. این اتفاق رخ داده و با تمام قوا ادامه داره. ببیشه توی این روزهای اخیر عملیات خیلی خوبی بچه های اندراب داشتن و خبرهاش کم و بیش در همین لایف ها اعلام شده. دیروز ظاهراً برای اولین بار بعد از اینکه نیروهای امارت وارد پنشیر شدن، توی مدتی که دره دستشون بوده ناوین ها، به نیروهای صلیب سرخ محلی، اصطلاحا در افغانستان سرمیاشت میگن که یه چیزی مصادف با همون هلال احمر خودمون هست، به نیروهای سرمیاشت اجازه دادن تا اینها وارد دره پنشیر بشن، برن به طور رسمی در مناطقی از پنشیر، در مناطقی از محدوده پل دعاب، داران سنگ، این مناطق برن و اجساد باقی مونده رو جمع آوری بکنن. نیروهای سرمیاش یک کانالی رو اعلام کرده بودند برای کسانی که بستگانشون در پنجشیر گم شدند، ناپدید شدند. چون وقتی که نیروهای امارات حمله کردند به دره پنجشیر، یه تعداد زیادی از مردم آواره که قبلا از مناطق شمالی، از تخار، از شهر طالقان، از قندوز، از بدخشان، اینها در اثر درگیری ها آواره شده بودند و پنجشیر اومده بودند، در پنجشیر بودن. اینها اصولا جنگی هم با طالب نداشتن، اما وقتی نیروهای طالب وارد شدن دیگه ریز و درشت رو کشتن و خوشکتر سوخت با هم. خیلی از اینها بدون که اصلا ارتباطی با مقاومت داشته باشن تیرباران شدن، اعدام شدن و اجسادشون رها شد توی منطقه. حالا به نیروهای سرنیاش هلال احمر اجازه داده شده وارد پنجشیر شدن و یه اطلاعیه داد با اون بخشی که وارد شده بود هلال احمر افغانستان که تا به حال حدود 300 جسد رو جمع‌آوری کردن اینها و تازه هنوز یک منطقه از پنجشیر هست و اجساد که عمدتاً هم اینها دچار تعفن نعش شده بودن، اینها فاسد شده بود اجساد و چون در هوای آزاد رها شده بودن، تیرباران شده و همینطور رها شده بودن، طبق کانالی که خودشون دارن شمالی و صبحی اعلام کردن قریب 300 جسد رو جمع آوری کردن و خواسته بودن از کسانی که بستگانشون در پنجشیر ناپدید شدن یک کانال یک شماره رو اعلام کرده بودن که در واتساپ اطلاعات بدن تا اونها بهشون بگن که آیا ممکنه که جسد اون عزیز اونها جمع آوری شده باشه در پنجشیر یا نه. من تماس گرفتم با اون شماره و اگر یقین بکنیم که شماره موثقی و پاسخگو هست شماره رو در لایو اعلام میکنیم تا عزیزانی که کس و کارشون در پنجشیر بوده و لزوما پنجشیری هم نبودن شاید بتونن که از این منطقه گزارشی بگیرن و خبر بگیرن از طریق نیروهای هلال احمر. اما اینکه اجساد بسیاری در دره های فرعی پنجشیر به حال خودشون رها شدن و قتل عام شدن، خب این با تاسف حالا که نیروهای صلیب سرخ تونستن وارد منطقه بشن در اخبارش به دنیا میرسه. امیدوارم که راهی پیدا بشه تا بشه بخشهایی از مجامع جهانی به داخل دره راه پیدا بکنن، درباره این اجساد تصمیم گیری بشه و از نیروهای امارات اسلامی بازخواست بشه که اینها به چه جرمی کشته شدن، چرا کشته شدن. در مورد عملیات های گاه بیگاه دیگری که در پنجشیر بوده است، تو این دو سه روز عملیاتی پریشب در ولسوالی روخه یک کمین ظاهرا زدن نیروهای مقاومت درباره تلفات دقیق که به طالبان وارد شده. من اطلاعاتی ندارم، اطلاعات موثق در واقع ندارم اینکه چه تعداد بوده، اما در اینکه عملیاتی رخ داده است و نیروهای مقاومت ضربه ای زدن و کمینی زدن به طالبان، اینو یقین دارم و عملیاتی اتفاق افتاده. از این عملیات های گاه و بیگاه مرتب داره رخ میده. در کاپیسا هم چند عملیات شد، در شهر چاریکار هم چند عملیات شد، ولی طالبا خب هر جا که درگیری میشه میگن داعش بوده، نمیپذیرن. بعدم از ورود خبرنگار ها به منطقه عمدتا ممانعت میکنن. حتی در کابل هم این اتفاقی در مسجد ایدگاه رخ داده بود، هیچ خبرنگاری رو اجازه ندادن که وارد منطقه بشه و بتونه مستقیم خبر تهیه بکنه. خب این نشون میده که نگرانن و به هر دلیلی اخباری که میدن اخبار دروغ هست. از کابل همینطور که گفتم باز خبر دستگیری ها که یک نمونهش اعلام کردن میرسه. در منطقه دهبوری و کوتل سنگی روز شنبه ظهر یک شاهد عینی خبر داده بود افرادی که قیافه و ظاهریشون به بچه های شمالی و پنجشیری میخوره، که عمدتا این بچه ها پوششون اینجوریه که تکل دارن از این کلاهای پنجشیری و دستمال گردنش میدازن. این شاهد میگفت من در مدتی که بودم توی منطقه دیدم لاقل 3 نفر رو از جوانها رو گرفتن که همچین قیافه داشتن، اینها رو به ماشین های مربوطه طالبان بالا کردن، و دستگیرشون کردن. این گشت و گذار و گشتن دنبال همچین تیپ های ظاهرا ادامه داره. در منطقه دهسبز شمال کابل هم خبر رسیده که نیروی طالبای وابسته به جریان حقانی طالبای محلی دهسبز رو خلع سلاح کردن با اون آقای علاگل مظاهر هم که پریشب عرض کردم ایشان رو هم که بسیار گرایش های نزدیکی به طالب داشت ایشان رو هم دستگیر کردن و خیلی با تأخیر و خفت بردنش. نمیدونم که بعد از دستگیری دوباره آزادش کردن یا نه، اما میخوام متوجهتون کنم که این اختلاف بین طالبای حقانی و طالبای بومی دیگر مناطق افغانستان به ویژه طالبای فارسی زبان به شدت ادامه داره و کار به خلع سلاح و دستگیری و مسائلی از این دست نیست. یک اظهار نظر کرده بود آقای مسعود اندرابی وزیر داخلی دولت اشرف غنی در افغانستان، وزارت کشور و وزارت داخله میگن که ما تا دوره قاجار و اوایل دوره پهلوی وزارت داخله میگفتیم. ایشان آقای مسعود اندرابی گفته که نظام رو که منظورشان دولت آقای غنی هست، نظام رو حمدالله محب و پاکستان به خلیل حقانی تسلیم داد. منظورش از حمدالله محب مشاور امنیتی رئیس جمهور سابق افغانستان هست که ایشان آقای غنی و اون آقای فضلی عملا افغانستان رو در دوره غنی اداره میکردن که بین افغانستانی ها معروف به جمهوری سه نفره بودن اینها. و ایشان به عنوان وزیر داخله گفته که امرالله محب و پاکستان کشور رو به خلیل حقانی تسلیم دادن. ایشون گفته که محب چند بار به ملاقات با آقای خلیل حقانی دعوت شده بوده، حتی قرار بوده در حومه کابل اینها ملاقات میکنن، ولی در نهایت محب ترجیح داده بود که تلفنی کار رو پیش ببره. از اونجا که در لایو قبلی ما اعلام کردیم چند روز پیش آقای محب در ابوظبی ملاقات کرد با ژنرال جاوید باجوا رئیس ارتش پاکستان که گفته شده بود از فهوای این ملاقات آقای باجوا قدردانی و تشکر کرده از آقای محب که کابل رو با کمترین درگیری تقدیم نیروهای افغانی و نیروهای پاکستانی کرده بود. اما اینجا یک انتقاد هست و اینه که آقای مسعود اندرابی، آقای بسم الله خان، آقای صالح، اینا همه بغل گوش غنی بودن. اینها میدیدن که غنی داره خیانت میکنه و ما که در مشهد و در ایران بودیم برای اون کاملا مفهوم بود و کاملا آشکار بود که آقا اینا دارن کشور رو تسلیم طالب میکنن، نه جنگی میکنن و نه هیچ کار دیگری، رسما دارن ارتش رو به طالب میدن و وادار میکنن تا سلاح ها رو تسلیم طالب ها بکنن. چطور هست که اینها با غنی زندگی میکردن، معاون اولش بودن، بغل گوش او بودن و نمیفهمیدن و حالا دارن میگن که آقا محب کشور رو تسلیم خلیل حقانی کرد؟ شما که وزیر داخلی آقای غنی بودی چرا صداتون اون موقع در نیومد؟ این که بارها در لایو گفتم به اعتقاد من اینها باید محاکمه بشن، جواب پس بدن، به این دلیله چون ما که بیرون بودیم میفهمیدیم اینا دارن خیانت میکنن و دارن کشور رو تسلیم میکنن و خدا میدونه چه عواقبی گردن مردم افغانستان خواهد گرفت که امروز میبینید دسته دسته دارن نیروهای اردوی سابق رو میکشن، دسته دسته دارن اینا رو اعدام میکنن، هیچ کی نیست به فریاد اینها برسه. تازه اینایی که ما داریم اعدام میکنیم مواردی که ما ازش با خبر میشیم، خدا میدونه چه مواردی هست که اصلا خبرش به هیچ رسانه‌ای نمیرسه. امروز توی یکی از این رسانه‌های انگلیسی در لندن اعلام شده بود که بعضی از افسران ارتش افغانستان در ارتش انگلستان درباره نیروهای رزمی ارتش افغانستان که زن بودن، 3000 نیروی زن داشت ارتش افغانستان، در مورد اینا هشدار دادن که ممکن بسیار از اینها اعدام شده باشن یا بشون. طبیعی نیروی رسمی سرباز عادی اردو طالب داره اعدام میکنه، اینا که زن هم بودن که اصولا زنا کلن در پیشگاه طالب متهمن، دیدین ویدیوهاشو، چه برسه که دیگه افسر ارتش هم بوده باشن و عضو ارتش هم بوده باشن. خیلی وضع فجیعه. بگذاریم در مورد گردانهای انتحاری که طالبان به مرز تاجیکستان و افغانستان فرستادن، اخباری به دست رسیده. تاجیک ها هم از اون طرف ارتششون آوردن سر مرز در ناحیه فرخار، در ناحیه درباز، در شهر کوچک درباز در جنوب شرق افغانستان. تاجیک ها در جنوب شرق تاجیکستان، روز میخوام گفتم جنوب شرق افغانستان، در جنوب شرق تاجیکستان شهر کوچک درباز آقای رحمانوف آمده بود و از ارتش تاجیکستان اونجا سان دیده بود، رژه‌ای رفته بودن، نیروهای زیادی رو دولت تاجیکستان در مرزش با طالبان مستقر کرده. طالبان یک رزمایش گذاشتن روی مرز و گردانهای انتحاریشون رو به مرز با تاجیکستان فرستادن. مردم از گرسنگی دارن میمیرن در اون مناطق و اینها رزمایش گذاشتن، هشدار هم دادن به تاجیکستان که در امور داخلی ما دخالت نکن، وگرنه که ما ال میکنیم و بل میکنیم و به هم تهدید کردن. آقای احمد الله وسیف از سخنگویان طالبان وعده داده که اردوگاهی در استان زابل با نظارت ISI که بخش اطلاعات ارتش پاکستان است تأسیس شده و اونجا دارن عده‌ای رو تربیت میکنن برای اهداف نظامی خاصشون، قطعه سرخشون در بود. از بدخشان هم اخبار ضد و نقیزی تو چند روز اخیر رسیده بود، از جمله از بخش کوهستان و مناطق مرزی خود مرکز استان بدخشان افغانستان شهر فیض‌آباد، و گفته شده بود که درگیری هایی در اونجا بین نیروهای مردمی با طالبان به وقوع پیوسته و تلفاتی به هر دو طرف وارد شده و بخشی از منطقه کوهستان، بخش کوهستان یا بلسواری کوهستان به دست نیروهای مردمی افتاده. من تلاش کردم که این اخبار رو تاییدیش از منطقه بگیرم، اما تلفن ها قطع بود و نمیشد به طور دقیق خبر گرفت. باز همینطور که گفتم عملیات ها و کمین های گاه و بیگاه در بلسواری روخه، دره، درگیری های بین خود طالبا در بلسواری های آبشار و انابور شتل در پنشیر گزارش شده. توی مناطقی که نیروی مقاومت داره کمی میزنه، توی مناطقی هم طالبا با خودشون درگیری پیدا کردن، از جمله در مناطق آبشار و انابور شتل که عرض کردم. یه تعدادی هم از فرماندهان قطعه بدریشون و قطعه سرخشون اینها آسیب دیدن از طالبان. یه تعدادی از سلاح و مهماتشون هم گویا به دست نیروهای مخالفشون افتاده. در بلوسمانی های پریان و بازارک مواردی گزارش شده که عرض کردم نیاز به تایید داره. گفته میشه در بلوسمانی پریان به جز جاده اصلی که از بازارک به پریان وصل میشه، کسان که نیروهای بومی منطقه هستن متوجه هستن چه قسمتی رو من میگن، بقیه مناطق دست طالبان عملا نیست و توی بخش های دیگه هم مثل بیرون از پنجی همینطور که گفتم در اندراب و پل حصار و جبل استراد و مناطقی از سالنگ ها و گلبه ها و اینها خبرهایی از این کمین ها منتشر شده. اخبار دقیق با ذکر جزئیات میاد اما خب قابل تایید نیست و باید منتظر بشیم تا اخبار تایید شده به دست برسه. عمران خان امروز جمله بامزه‌ای گفته بود، رئیس جمهور پاکستان، ایشان گفته بود که امریکا دیر یا زود طالبان رو به رسمیت میشناسه. به نظر میرسه پاکستان بسیار تشنه به رسمیت شناخته شدن طالب هست، فقط جرأت نمی کنه اینو ابراز بکنه. خب فکر میکنم تا چند ثانیه دیگه ما قطع میشیم، این شمارش معکوس داره شروع میشه. من به شما بگم که این لایف ها قطع و وصل شدن، ساعت جا به جا شدن، اینا طبیعیه، ما تلویزیون نیستیم، هر شب هم بهمون حمله میشه، دیشب هم مودممون هک شده بود، براتون گفتم.